جلسه ششم، 15 سناریو برای تهدیدهای دیجیتال.
درود به شما همراهان عزیز.
به جلسه ششم دوره استفاده مؤثر و امن از ابزارهای دیجیتال ویژه وکلا و کنشگران حقوقی خوش اومدین.
در جلسه قبلی، یعنی جلسه پنجم دوره، تأثیر انقلاب ارتباطات و ظهور دنیای دیجیتال در عرصه حقوق و قضا را مورد بحث قرار دادیم. با تمرکز بر کاربرد ابزارها و استفاده از امکانات پلتفرم‌های دیجیتال برای ارتقای کارآمدی فعالیت حقوقی وکلا و فعالان عرصه‌های دیگر حقوق و قضا.
اما در این جلسه 15 سناریو برای تهدیدات دیجیتال رو با هم تحلیل و بررسی می‌کنیم.
خطر اینترنت اشیا.
فرض کنید در دفتر وکالت فرید 9 دستگاه متصل به اینترنت وجود دارد. 2 تلفن هوشمند، یکی برای امور شخصی، دیگری برای موکلین، 1 تبلت و 1 کامپیوتر شخصی ویندوز، 1 بلندگوی دیجیتال دارای قابلیت اتصال از طریق بلوتوث و اینترنت، 1 تلویزیون هوشمند، 1 دوربین برای مانیتور کردن دفتر و پرینتر. وایفای همه این 8 دستگاه از طریق 1 مودم وایرلس قابلیت اتصال دارند. علاوه بر آن، هر 2 تلفن هوشمند هر 2 از طریق سیم کارت هم می توانند به اینترنت 4G موبایل وصل شوند.
در حالت کلی، هرچه دستگاه‌های کمتری به یک شبکه وصل باشند، ارتقای امنیت آن آسان‌تر است. مثلا اگر تلفن هوشمند اداری دفتر اتصال موبایل 4G مخصوص به خود دارد، بهتر است که هرگز به وایفای دفتر وصل نشود، برای اینکه این اتصال آن داده‌های حساس را در معرض تهدید بیشتری قرار می‌دهد.
همه این دستگاه‌ها به مودم متصلند، پس به یکدیگر هم وصلند و این یعنی در مرحله بعدی به شبکه اینترنت و تمام جهان متصلند. حالا اگر همه این 9 دستگاه، تلفن همراه، کامپیوتر و همه و همه غیر از مثلا مودم پسورد قوی داشته باشند، آیا از اطلاعات دفتر فرید به خوبی محافظت شده؟ البته که نه، چرا که افرادی می توانند از طریق شبکه اینترنت وارد مودم بدون پسورد دفتر بشوند و از آنجا با شناسایی حفره‌های دیگر احتمالاً وارد دستگاه‌های دیگر شوند. مثلا کپی فایل هایی را که برای پرینتر وایرلس ارسال می شود را دریافت دارند.
در حالت کلی هر دستگاه و وسیله متصل به اینترنت به شرط اینکه از وسایل معتبر و شناخته شده و موفق از تست های امنیتی خریداری شده باشد، می بایست دارای پسورد قوی و غیر قابل حد زدن باشد و صد البته مرتباً به روز رسانی هم شده باشد. اگر نرم افزار چاپگر، تلویزیون، وبکم یا بلندگوی دفتر رو با استفاده از آخرین آپدیت های ارائه شده توسط سازندگان به روز رسانی نکنید، این خطر وجود دارد که مهاجمان از عیوب نسخه های قدیمی تر برای ورود به شبکه و دستگاه های حاوی اطلاعات حساس شما استفاده کنند.
2. خطر داده های کدگذاری نشده.
یک NGO یا سازمان مردم نهادی به نام حامی به شهروندان این امکان را می‌دهد که با ارسال اسناد و مدارک خشونت دولتی انواع مختلفی از حمایت حقوقی را دریافت کنند. این اسناد از آن جهت اهمیت دارند که با گذشت زمان اثبات مواردی مثل سوء استفاده و ضرب و شتم کمتر و کمتر می‌شود. به همین ترتیب شکایاتی که نیازمند ارائه تاریخچه تعدد وقوع جرم توسط یک مأمور دولتی هستند.
طبیعی است که این فایل ها که ممکن است متنی، صوتی یا تصویری باشند، اهمیت زیادی برای فعالیت این سازمان مردم نهاد دارند. مثلا شماره تلفن و آدرس تماس همه کسانی که از نیروهای امنیتی شکایت کرده اند در یک فایل PDF خاص ذخیره شده است. اگر این فایل به صورت عمومی منتشر بشود، بیم آن می رود که مرتکبین جرایم آثار جرم را محو کنند یا به دنبال ارعاب شاکیان و شهود باشند.
حالا ببینیم چطور این فایل ها رو در برابر هک و افشا و حتی سرقت فیزیکی محافظت کنیم. یکی از ساده ترین راه حل ها استفاده از کدگذاری یا انکریپشنه. هر دو سیستم اندروید و iOS به شما امکان کدگذاری همه داده های تلفن همراهتون رو میدهند. این قابلیت برای سیستم های ویندوز و مک او اس هم وجود دارد.
مثلا در ویندوز میشود یک فایل، یک فولدر، یک فلش دیسک و انواع دیگر کارت های حافظه یا هارد دیسک های اکسترنال را کدگذاری کرد. برای اینکه ممکن است داده های حساس و ارزشمند شما نه در حافظه داخلی خود تلفن هوشمند یا کامپیوتر، بلکه مثلا در کارت حافظه خارجی آن باشند.
3. خطر فلش دیسک ناشناس.
اگر جلوی دفتر کار، داخل آسانسور و حتی داخل دفتر یک فلش دیسک ناشناس پیدا کردیم، چه کار کنیم؟ هرگز آن را به کامپیوتر و دیگر دستگاه‌های خودتان وصل نکنید. از فلش دیسک های ناشناس به عنوان طعمه استفاده می شود.
افراد نادانسته آنها را به دستگاه های حساس خود وصل می کنند که بلافاصله بعد از اتصال بدافزارها و کدهای جاسوسی به صورت اتوماتیک روی کامپیوتر یا موبایلشان منتقل می شود. بنابراین فراموش نکنید که فلش دیسک ناشناس هرگز نمی بایست به کامپیوتر متصل شود.
4. خطر باج افزارها.
در سالهای گذشته باج افزارها به یکی از عمده ترین تهدیدات علیه مؤسسات و نهادها تبدیل شدند. با ارسال فایل یا یک لینک آلوده توسط ایمیل یا در پیام رسانهایی مثل تلگرام یا واتساپ، کدی آلوده وارد دستگاه های شما مثل کامپیوتر یا تلفن همراه می شود و با رمزگذاری همه داده های آن را از دسترستان خارج می کند.
تبهکاران با تماس تلفنی از شما می خواهند که مبلغی باج را مثلا با استفاده از بیت کوین برایشان ارسال کنید تا دسترسی شما به داده هایتان دوباره برقرار بشود. برای جلوگیری از حملات باج افزاری، هرگز روی لینک های ناشناس کلیک نکنید. هرگز فایل های ناشناسی را که روی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی دریافت کرده اید باز نکنید.
برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از باج افزارها، می توانید همیشه از همه داده های تلفن یا کامپیوترتان یک نسخه پشتیبان در کلاود، مثلا در گوگل یا آی کلاود تهیه کنید و بلافاصله پس از وقوع حمله باج افزاری تلفن و کامپیوتر خودتان را پس از ریسیت کردن به تنظیمات کارخانه برگردانید. تمام داده ها و اطلاعات روی آن از جمله کد آلوده هکرها را یک پارچه پاک کنید و مجددا از روی کلاود داده های ذخیره شده قبلی خودتان را بازگردانید.
5. خطر وایفای و کاربرد اتصال میهمان.
در حالت کلی وایفای دفتر شما فقط مختص شما و همکاران 100% مورد اطمینان شماست. همونطور که شما تمام موارد ایمنی مثل پسورد قوی و آپدیت دستگاه‌های خودتان را به صورت روزانه بازبینی می‌کنید، همه همکاران هم می‌بایستی به چک و کنترل دائم امنیت دستگاه‌های خودشان توجه داشته باشند. چرا که فقط یک تلفن هوشمند یا لپتاپ غیر ایمن بدون پسورد و با سیستم عامل قدیمی و آپدیت نشده می‌تواند دروازه‌های امنیتی دفتر شما را روی تبهکاران باز کند. فقط یک حفره برای نفوذ و آلوده کردن همه چیز کافی است.
بعضی از دفاتر پسورد اینترنت خود را در اختیار مراجعین قرار می‌دهند. این کار تقریباً فراهم کردن زمینه نفوذ مراجع بعضاً ناشناس به همه دستگاه‌های دفتر شماست. هرگز به مراجعین و بازدید کنندگان اجازه وصل شدن به وایفای و شبکه اصلی دفتر را ندهید. اگر این کار حتما ضرورت دارد یا از مودم و اتصال جداگانه‌ای برای مراجعان استفاده کنید یا اگر به هیچ شکل امکان این کار نیست، روی مودم اصلی دفتر گزینه اتصال به صورت مهمان را فعال کنید.
6. خطر فیشینگ. فرض کنید فردی به نام مهرداد از بانک آنلاین خود ایمیلی دریافت کرده است. این ایمیل به او اطلاع می دهد که می بایست مشخصات خودش در بانک را به صورت آنلاین به روز رسانی کند و الا حساب او در 24 ساعت آینده مسدود می شود. او با کلیک روی لینک داخل ایمیل در حقیقت وارد سایتی می شود که فقط و فقط با ظاهری مشابه بانک اوست و با هدف سرقت نام کاربری و پسورد او طراحی شده.
بلا فاصله پس از وارد کردن پسورد، او پیامکی از بانک دریافت می کند که برای ورود به حساب بانکیش لازم است با وارد کردن آن پیامک در سایت دروغین یا به اصطلاح فیشینگ حساب آنلاین او تماماً در اختیار تبهکاران قرار می‌گیرد.
حملات فیشینگ از طریق طراحی سایت‌هایی با ظاهر شبیه به جیمیل، مایکروسافت، بانک، شرکت تلفن و مشابه اینها طراحی می‌شوند و با فریب کاربران، پسورد و دیگر مشخصات امنیتی آنان را به سرقت می‌برند.
فعالان حقوقی با انواع پیچیده‌تری از حملات فیشینگ روبرو هستند. مثلا ممکن است سایت با فریب تحت عنوان ارسال یا دریافت مدارک، ثبت شکایت یا سایت‌های اسناد رسمی برای آنها ارسال بشود.
7. خطر هک از طریق ارسال لینک آلوده در تلگرام.
تصور کنید فردی به نام سارا عضو گروهی تلگرامی است که در آن قربانیان نقض حقوق بشر از وکلا درخواست کمک می‌کنند. کاربری به نام مهدی برای سارا پیام خصوصی ارسال کرده و خواستار کمک شده است. پس از رد و بدل شدن چند پیام، شماره فایل و تصویر و همچنین یک لینک برای سارا ارسال شده است. با کلیک روی آن لینک، سارا به صفحه‌ای هدایت می‌شود که به صورت اتوماتیک برنامه‌ای را روی دستگاهش دانلود کرده و از او خواسته شده فایل دانلود شده را اجرا کند.
در بررسی‌های انجام شده پیرامون شیوه‌های فریب و هک در ایران، بیشترین شمار عملیات هک از طریق ارسال لینک یا فایل آلوده صورت گرفته که بعد از فریب قربانیان در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستا و پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام قرار دارد. تبهکاران معمولاً برای تماس از شیوه‌های مهندسی اجتماعی استفاده می‌کنند. مثلا با سوء استفاده از هیجان یا ترس یک کاربر، او را وادار به اقدامی سریع و نسنجیده، مثلا باز کردن یک لینک می‌کنند. مثلا یک کاربر در توییتر پیامی دریافت می‌کند با یک لینک و این مضمون که در این لینک تصاویر خصوصی تو منتشر شده. بسیاری از ما بدون فکر کردن به خطرات احتمالی لینک، بلافاصله هول می‌شویم و روی لینک کلیک می‌کنیم.
8. خطر تنها گذاشتن تلفن همراه.
مهناز وکالت شماری از زندانیان را بر عهده دارد. او از چند تلفن همراه مختلف استفاده می‌کند که یکی از آنها حاوی اطلاعاتی حساس و مهم است. او هنگام ورود به محل ملاقات با زندانیان، کیف حاوی تلفن‌های همراه خود را تحویل می‌دهد.
در ساعتی که مهناز از تلفن‌های به امانت گذاشته‌اش دور است، افراد یا نهادهای خواستار دسترسی به اطلاعات تلفن او می توانند به سادگی و با اتصال یک لینک به تلفن حتی خاموش مهناز برای هک و دستیابی به اطلاعات حساس او تلاش کنند. مهناز می توانست با به همراه نیاوردن تلفن حساس خود جلوی این تهدید احتمالی را بگیرد.
9. خطر استفاده از شارژرهای ناشناس.
مهناز که وکالت شماری از زندانیان را بر عهده دارد، این بار او تلفن حساس خود را به اتاق ملاقات آورده است. باتری تلفن رو به اتمام است و او تلفن را به شارژری که در اتاق ملاقات تعبیه شده متصل می کند.
افراد و مقامات می توانند شارژرهای مثلا USB را با نصب تجهیزات هکری تبدیل به وسیله‌ای برای نفوذ و هک تلفن قربانیان کنند. پس تلفن‌های حساس خود را هرگز با شارژر یا هیچ وسیله جانبی جز وسایل شناخته شده خود متصل نکنید.
10. خطر مودم‌های جاسوس و دوربین‌هایی برای هک.
مهناز مجدداً تلفن حساس خود را همراه خود به زندان برده است. به دلیل نبودن سیگنال در جستجوی یک مورد خاص آنلاین به وایفای عمومی زندان وصل می‌شود. افرادی که وایفای زندان را پیکربندی کردند، به سادگی می توانند از طریق مودم عمومی زندان وارد تلفن مهناز شوند.
حتی اگر تلفن کدگذاری هم شده باشد، به هنگام عبور پسورد توسط مهناز، دوربین های مداربسته‌ای که همه جای زندان یا دادسرا وجود دارند، می توانند وارد کردن پسورد توسط مهناز را مانیتور و ضبط کنند.
11. گوگل اتنتیکیتور بهتر است یا تایید هویت با پیامک؟
فرید از یک اکانت امن گوگل برای ذخیره‌سازی اطلاعاتی استفاده می‌کند که به هیچ وجه نباید فاش شوند. او بارها با این پیام از گوگل مواجه شده که گروهی در صدد هک این اکانت هستند. فرید پسوردی قوی و مطمئن برای اکانت طراحی کرده است، اما می‌خواهد بداند که تایید هویت دو مرحله‌ای از طریق دریافت پیامک بهتر است یا توسط دستگاه اندروید یا اپلیکیشن اوتنتیکیتر.
پاسخ به این سوال بستگی به ارزیابی خطر از سوی فرید دارد. اگر او احتمال می‌دهد این مقامات حکومتی هستند که برای هک ایمیل او تلاش می‌کنند، استفاده از پیامک که کاملاً در حیطه کنترل حکومت است صلاح نیست، چرا که دستگاه‌های مخابراتی به راحتی این پیامک را حتی پیش از فرید دریافت می‌کنند. اما اگر گروهی که قصد نفوذ به تلفن همراه او را دارند غیر حکومتی و فاقد امکانات حکومتی مثل زیرساخت‌های مخابرات و سرویس ارسال و دریافت متنند، آن موقع است که سیستم تایید هویت دو مرحله‌ای با پیامک قابل قبول خواهد بود.
12. خطر تلگرام طلایی، VPN مجانی و اپلیکیشن‌های مهیرالعقول.
همانطور که می‌دانید، بازار اپلیکیشن‌های آلوده و جاسوسی در ایران داغ است. فقط در یک مورد حکومت ایران همزمان با تلاش برای مسدود کردن نرم‌افزار محبوب تلگرام، چندین اپلیکیشن با قابلیت جاسوسی از کاربران ایرانی را روانه فروشگاه‌های غیر رسمی مثل کافه بازار کرد.
یک جستجوی ساده نشان می‌دهد که انواع و اقسام اپلیکیشن‌ها از فارسی ساز واتساپ گرفته تا ده‌ها و صدها فیلتر شکن و VPN ناشناس، مجانی و مدعی سرعت بالا در حال جذب و ذخیره داده‌های کاربران ایرانی هستند. اساساً هیچ اپلیکیشنی غیر از اپلیکیشن‌های 100% ضروری روی دو فروشگاه رسمی اپل یا گوگل را نمی‌بایست روی هیچ یک از تلفن‌های هوشمند متصل به شبکه محل کار نصب کرد.
نصب اپلیکیشن قدیمی، ناشناس، غیر ضروری یا از جایی غیر از فروشگاه‌های اپل و گوگل، مثلاً کافه بازار، تقریباً با اطمینان تلفن شما را آلوده می‌کند.
13. خطر ایمیل، پیام، تماس تلفن افراد ناشناس.
حرفه وکالت و تماس با افرادی بعضاً ناشناس دو امر جدایی ناپذیر است. افراد مثلا می توانند با یک جستجوی ساده گوگل یا به صورت تصادفی وکیلی را پیدا کنند، با او تماس بگیرند و از او کمک بخواهند.
برای همین تشخیص موکل و فرد نیازمند به کمک واقعی از افراد فریبکار در لباس موکل بسیار مشکل است. در ادامه اصولی را یادآوری می‌کنیم که رعایت آنها می‌تواند تا اندازه‌ای امنیت دیجیتال شما را علارغم تماس با افراد ناشناس تضمین کند.
اینکه کسب اطلاعات از افراد و تماس‌های ناشناس یک طرف است و شما به هیچ وجه نباید اطلاعاتی را در اختیار فرد ناشناس قرار دهید، چه با تلفن، چه با پیامک، چه از طریق پیام‌رسانی مثل تلگرام یا مثلا در دایرکت توییتر و اینستا. این اطلاعات میتواند ناخواسته و بسیار ساده باشد.
برای مثال فرید پیام کوتاهی در اینستا دریافت کرده است با این مضمون که قربان کی میتوانم مزاحم شوم دفتر. فرید پاسخ این پیام را به این شکل میدهد که من فعلا در سفر هستم تا هفته آینده، میتوانید هفته دیگر تشریف بیاورید. این پاسخ مشکل ساز است، چرا که فرید به نوعی خالی بودن دفتر و عدم حضور خود در هفته جاری را تایید کرده است، در حالی که به سادگی میتوانست اینگونه پاسخ دهد که این هفته امکان ملاقات شما را ندارم تا هفته بعد.
همین سطح از پیشگیری و دقت در عدم پذیرش لینک، فایل، فلش دیسک، سی دی و موارد مشابه اینها از افراد ناشناس و از طریق پست یا ایمیل و پیام رسان لازم است.
14. خطر پاک نکردن حافظه مرورگرها، موقعیت‌یاب و داده‌های غیر ضروری.
هنگام استفاده از تلفن‌های هوشمند، اگر تلفن شما به شکلی مناسب تنظیم و پیکربندی نشده باشد، ممکن است حافظه مرورگر مثلا کروم همه رشته‌های جستجوی شما را برای سالیان سال را در خودش حفظ و ذخیره کرده باشد.
مرور این رشته ها تاریخچه همه عملکرد شما در این سالها را در اختیار فردی که به تلفن دسترسی پیدا کرده قرار می دهد. همین مسئله درباره موقعیت‌یاب GPS تلفن هم صدق می کند. مثلا در گوگل مپس با گزینه تایملاین می شود هر قدم جا به جا شدن و سفر صاحب اکانت در ماه‌های گذشته را مو به مو مشاهده و تحلیل کرد.
با ظهور ابزارهایی مثل اپل واچ، حالا حتی ضربان قلب و میزان اکسیژن خون افراد هم برای سالها آرشیو می شود. برای مقابله با تهدیدات ناشی از این حجم غیرقابل باور داده، بهتر است اولا این آرشیوها را از روی تلفن‌های کاری و حساس خودتان پاک کنید و دوم اینکه مثلا با تنظیم اکانت خود از گوگل بخواهید رفت و آمدها یا جستجوهای شما در گوگل و یوتیوب را اساسا آرشیو نکند.
15. خطر دیپ فیک.
در سالها و ماهای گذشته تکنولوژی تقلید صدا و شبیه‌سازی چهره نزدیک به واقعی توسط هوش مصنوعی به صورتی انفجارگونه پیشرفت کرده است. الهه از دوستان قدیمی فریده است با تکنولوژی نسبتاً ساده و در دسترس همگان میتوان با دانلود چند کلیپ یوتیوب از الهه و تحلیل عمیق صدای او توسط نرم‌افزارهای تقلید صدا، نرم افزار یا اپلیکیشن واسطی را فعال کرد که صدای میکروفون را به صدایی بسیار شبیه صدای او تبدیل کند. این امکان حتی برای تماس تصویری و شبیه سازی توأم صدا و تصویر الهه هم وجود دارد.
این خطر وجود دارد که در سالهای آینده و با سوء استفاده از این تکنولوژی، وکلا هم مثل خیلی از مشاغل دیگر هدف قرار بگیرند. ابتدایی ترین شیوه مبارزه با این نوع تهدیدات، عدم انتقال اطلاعات حساس و مشکلزا در خلال تماس‌های ویدئویی یا صوتی است. همچنین راه حل‌های فنی نسبتاً کارآمدی برای تشخیص صدا و ویدئوی غیر واقعی هم به تدریج در اختیار کاربران قرار می‌گیرند.
خب عزیزان، به پایان جلسه ششم دوره رسیدیم. در این جلسه طی 15 سناریو راهکارهای عملی مقابله با تهدیدات دیجیتال را با هم تحلیل و بررسی کردیم که هر کدومشون دارای اهمیت ویژه‌ای در حفظ امنیت دیجیتال وکلا و فعالان حقوق و قضا محسوب می‌شوند.
اما در جلسه بعدی، یعنی جلسه هفتم از دوره، 4 مطالعه موردی از کنشگری دیجیتال را با هم مرور می‌کنیم با هدف دفاع از حقوق بشر، کشف حقیقت، پاسخگویی و مقابله با فساد.
کامیاب و جستجوگر باشید.